بسم الله الرحمن الرحیم. 15 جلسه، آخرین درس کتاب اطعمه و اشربه از لمعه جلد دوم، صفحه 287، سطر 19. استاد اشتهاردی، هفته 663، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
چهارشنبه های یک حدیثی بنا بود از حضرت رضا سلام الله علیه به مناسبت اینکه این مسجد به نام امام رضا علیه السلام است، لکن چون با عجله بود حالا از امام رضا سلام الله علیه چیز پیدا نشد، اما یک حدیث از امیر المومنین سلام الله علیه در مختصر یادداشت کردیم. تبرکن عرض می‌کنم در اختصاص شیخ مفید علیه الرحمه است. اختصاص شیخ مفید دو دفعه چاپ شده است، یه دفعه اون زمانهای سابق چاپش اینجورکی هم قد بلند مثل شرلومه، یکی هم زمان مرحوم آیت الله بروجردی چاپ کردند مکتبت و صدوق، بله قفاری هم حاشیه کرد و خوب هم چاپ کرده، هرچی که احادیث نوشته پاورقیش هم نوشته است که این در کجا هست و در کجا. در باب صفت العقل والجهل یه بابی دارد به نام باب و صفت العقل والجهل، صفحه 245 طبع مکتبت الصدوق، احادیثی را نقل میکند از جمله وقال امیر المؤمنین علیه السلام المتعبد على غیر فقهن که حمار طاحونه یدور ولا یبرح. کسی که بندگی خدا بکند بدون فقه، یعنی تفقه در دین نداشته باشد، همینطوری بندگی خدا میکند. تشبیه فرموده است بر حسب این حدیث این شخص اینجوری را مثل حمار طاحونه، آسیابهایی که زمان سابق بوده دو سه قسم بوده، یک قسمش آسیاب آبی بوده که آب از زیر اون میله اون قطب میره با یه طرز مخصوصی قرار میدادن، فشار میدادن، میله میچرخید، اون وقت اون سنگ آسیاب بالاش هم که تو اتاق آسیاب بود حرکت میکرد. یک قسم آسیابی بوده است که به وسیله حیوانات بوده، یعنی اسبی الاغی میبستند و این به گردنش افساری را تنابی را میبستند و این تناب افسار را پیوند میدادند به طرز مخصوصی با اون آسیاب، وقت دور این آسیاب این الاغه میگرده، آسیاب هم وقت میگرده. حضرت تشبیه فرموده است کسانی را که متعبدند یعنی بندگی خدا میکنند به غیر فقه به اون حمار طاحونه، یعنی الاغی که سنگ آسیاب را میچرخوند چشمش هم میبستن معمولا که این الاغه ندونه که کدوم طرف داره میره، و اون وقت از اول شب تا صبح یک کسی هم یه سوار میشد و اون الاغه را میره و دور به دور میچرخه، از اول شب تا صبح را میره، اما صبح میبینه همونجاست، یه قدم اون ورتر نرفت همونجاست، چون دور خودش که میگرده. حضرت فرموده است کسی که تعبد میکند بدون فقه به منزله اون الاغیست که سنگ آسیاب میچرخونه اما خودش تخون نخورده، یدور ولا یبرح، دور میزند اما سیر نمیکنه، حرکت نمیکنه، از جایش انتقال به جای دیگری پیدا نمیکنه. یعنی کسی که بندگی بدون علم میکند این کورکورانه راه میره. در بعضی از کلمات امیرالمومنین سلام الله علیه حالا اون صدر و اینهاش مفصل ایراد میگیرن که تو چرا اینقدر خودت فشار میاری با اینکه زمان خلافتش بوده و با این قضا پس این قوه رو از کجا گیر آوردی، پس این شمشیر از کجا میزنی، قضا که نون جو ایناست. حالا حضرت جملات از جمله این است که میگه یک نفری آمد به من گفت که عرض کنم که چرا اینجوری میگه، اولش میگه اینقدر وصله کردم لباس هام را حتی استحییت من راقعها و لقد رقعت مدرعتی هازه حتی استحییت من راقعها، مدرع اون لباسی بود است که میپوشیده، اینقدر وصله بهش گفتم بکن تا حیا کردم از اون کسی که وصله بند بود اینها، که بیشتر از این روم نیامد دیگه بهش بگم بازم وصله کن. بعد میگد که کسی آمد به من گفت که تو چرا اینجوری میکنی؟ گفتم اغرب عنی، از من دور شو. فعند الصباح یحمد القوم السرا، موقعی که صبح میشد ستایش میشوند اون گروه سیر کننده. این تشبیه به اون ساربان هایی است که شبها شتر سوار میشدند و راه میرفتند، یه دسته از ساربان ها شعر میخوندند و به اصطلاح هدی میخوندند برای شترهاشون، آوازه میخوندند که در غنا استثناء شده است آوازه خوندن برای شتر که راه بره. این آوازه میخوندند، این شتره حال میامد و همطوری میبرد این راکبش را. یه ساربون هم خوابش میبره، گاهی شطور این ور جاده میره گاهی اون ور جاده، سو هم صاحب میبینه که این ور اون ور جاده را رفته، دیگه سیر مستقیم نکرده. حضرت میفهمان صبح میشد معلوم میشه اونایی که سیر کردن چقدر سیر کردن، یعنی من فردا صبح قیامت معلوم میشه که من چجور سیر کردم، دیگران چجور سیر کردن. سیرها مختلفه، یک سیر همون خواب ساربان است، یک سیر حمار طاحون است، یک سیرم سیر مستقیم است که هدی میخوانند و راه میبرند. فرموده کسانی که بدون علم تعبد میکنند به منزله اون سائری است که دور خودش سیر میزنه و اما دیگر راه را نپیموده است به جایی به مقصدی برسد. راه به این طول و درازی که اکثر ذات فإن الطريق بعید بعید، این اصلا زاد توشه و نداشته بجاند که هیچ راه نرفته. این یک جمله. بعد فرموده و رکعتان من عالمن خیرون من سبعین رکعتن من جاهلن، آدم عالم دو رکعت نماز بخواند بهتر از 70 رکعت است که جاهل بخواند. خب معلومه اون کسی که عالم است با توجه به این که شرایطش، موانعش، اجزایش، خصوصیاتش چجوریه، و در باب ائمه جماعت هم گفتن که اگر تشاح یعنی اختلاف واقع بشد بین مأمومین که این آقا را جلو بیندازیم یا اون آقا را، گفتن افقه مقدمه. این خیر سابق تعبیر میکردن اقرا، ولیکن متأخرین از علما یه دستشون گفتن مراد از اقرام نه یعنی قرائت بهتره، بلکه فقاهتش بیشتره نسبت به خصوص نماز یا مطلقا. برای خاطر این کسی که افقه باشد با خصوصیات بهتری این عمل را انجام میدهد. اینجا هم اشاره به این جهت، عالم دو رکعت نماز بخواند بهتر از این است که 70 رکعت نماز را جاهل بخواند. لأن العالم تا وقت علت آورده حضرت فرموده است لأن العالم تأتیه الفتنه فیخرج منها به علمه. از این تعلیلی که حضرت آورده معلوم میشه این جهتی که من درس کردم نیست که مسئله شو بهتر بلده، مستحبات مکروهات نماز بهتر انجام میده. اصلا این خود عالم این حالتی که دارد ارزشش زیادتره. خود عالم ها خود، ولی اون که حالا اون جاهل خیلی از مستحبات به جا میارد و خیلی از مکروهات هم ترک میکند، و لکن این جهت درش نیست که حضرت امین سلام الله علیه و علل فرموده. فرموده است که عالم براش پیش آمدی که میکند، یه فتنه پیش آمد میکند، میتواند گلیم خودش رو از آب در ببرد و سالم در برد از این فتنه ای که پیش آمد کرده. یه مثال مختصری عرض کنم. مرحوم حاج شیخ زین العابدین مازندرانی در زمان قاجاریه بوده، از علمای بزرگ تهران در تهران ساکن بوده و در زمان خودش مرجع بوده. اون استادی که ما خدمتش بنده مقداری درس خوندم شهرالما و فلان در ولایت خودمون، ایشون اون زمان او را میگفت رساله ای که مرحوم شیخ زین العابدین مازندرانی نوشته، مسائلی که اون زمان نوشته زمان قاجاریه، میگفت زمان پهلوی به درد میخوره. اصلا اون موضوع نداشت، اون مسائلی که اونجا ایشون مطرح کرده بود به اعتبار همون تیزبینی و پیشبینی که داشته که اگر چنین بشه تکلیف چیه. این و از بزرگان علما بوده. حالاتش مقداری عرض کنم که ولی آقای بود در تهران، هنوزم زنده، 100 سال متجاوزه. ایشون مقداری حالات او را برای بنده ذکر کردن. این حاشیه زین العابدین مازندرانی در زمان قاجاریه میگن پیش آمدی کرده بود، بنا بود که علمای بزرگ تهران امضا کنن، مثلا فلان مطلب را امضا کن. این شنیده بود، یک قد کوچیکی و 4 تن و مربع بوده و قد کوچیکی و ریش بلندی داشته و فلان. اون وقت صبح پا میشه بدون قبا و بدون عبا و بدون عبا و بدون عمامه به خانوادهش میگه که هر کس آمد اینجا به منزلش بگید نیست، اما نیست. خودش در تهران میذارد میرد یک محله دیگر دور دستی که هیچ کس نشناسدش، بهش میگه شاگرد نمیخواهید. به اون دکون داره میگه شاگرد، تنباکو فروش بوده اون آدمی که بهش میگه شاگرد نمیخواهید، با اون تنباکو فروش میگه من بلدم برای تو چیز بنویسم و مثلا اونم سواد نداشته، من نسیه که میبرن من میدونم که بنویسم و شاگرد میخوام خرجمه بده روزی هم مثلا یک عباسی هرچی اون زمان هرچی بوده بده. این قرارداد میکنن شرعن که یک هفته این شاگرد تنباکو فروش بشد مجتهد جامعه شرعه دیگه اجیر بشد دیگه به این دودی که ویل نمیکنه که بذاره ویل کنه بیا عقد اجاره از عقود لازم است نمیشه. اون وقت اون عرض کنم که یک هفته شاگرد اون میشد، اون داستانی که بنا بود بیان مثلا ازش امضا بگیرند و فلان، امروز میان میگن آقا نیست فردا میان آخرش مایوس میشن، او رو اون آقا اون رو ویلش میکنن، اون دیگه راست میگه امضا نمیکنه. این معنای فتنه و فساده. یه آقای در ولایت ما بود که مرحوم شد، بهش میگفتن آخوند بزرگ، استاد استادی که بنده خدمتشون درس میخوندم به محمد مولا محمد حسن معروف بود به آخوند بزرگ، قد بزرگی داشت بسوز. ایشون را عرض کنم که یه کاغذی آورده بودن در همه ولایت ما، آورده بودن که فلان مطلب را مثلا فلان چیز ملکه وقفه یا فلانه یا متولیش که یکه، این خبر نداشت. این عرض کنم که در گلباب کرده بودن، دیده بودن که این آقا بیرون آمده گرد و گبار رو همش آردینه و همش گرد و گباریه و سر صورتش، گفته بودن که خواهش میگه دو تا کل لگند اون زمان خیلی مهم بود، همراهش آورده بود که آقا اینو امضا کنه، این کل لگند رو هم تقدیم او کنه. و این آخوند بزرگ وقتی که این مسئله این مطلب رو که امضا کنه، گفته بود میبینید این حال مرا که همم گرد و گبارینه، من دستاز خریدم، دستاز آسیاب دستی، گندم مثلا از صبح تا زرد با دست میکشیدن 4 کیلو 5 کیلو آرد میکردن، هر کیلوی مزدش 1 عباسی 5 عباسی میشد 1 قرون. گفته بود میبینی این حال مرا، این گرد و غبار مرا؟ گفته بله. گفته من آسیاب میکشم که این امضاها رو نکن، این آسیاب میکشم مزد میگیرم هر کیلوی هر چارک، یعنی اون کیلو که نبود عرض کنم که هر چارک یه منی اینقدر پول بگیرم که از این امضاهای مجهول نکنم. اینا میگن عالم، اینا مایوس ده بود رفته بود، اینا عالم. و یه همچه عالم میپاشه دو رکعت نماز هول الکی هم بکنه ارزش داره. چرا؟ این روحش قویه و به این زودی گرفتار فتنه و آشوب و فساد اینا نمیشه. حضرت امیر میفهمان لأن العالمه، به جهتی که عالم تعتیه الفتنه، فتنه برای او میآید، فیخرج منها به علمه، به سبب علمش از اون فتنه خودش رو مستخلص میکنه. میدونه که الان وظیفش اینه، الان که دیگه نمیشه خروج بکنه دو با یه نفر دیگه، ما این باید راهش نیست که فرار کنه امضا نکنه. وقت این که امضا نمی کنه، دیگرون میبینن فرون آقا امضا نکرده، مقداری سرایت میکنه، اونها هم از امضاهاشون برمیگردند و چیز میکنن. و اما جاهل میفهمه اینجوری نی، و تعتل جاهل فینصفه نصفا، اما جاهل را که فتنه میآید حرکتش میده، مثل این گیاهای بیابونی که مختصر چیز رویده میشه، تا باد میاد از ریشه میکند و میبره، اما اون درخت های ریشه دار را باد نمیدونه حرکت بدهد. جاهل میفهمان فتنه که میاد ینصفه نصفا، یعنی حرکت میدهد او را، حرکت دادنی از جاش و از جای دینیش حرکت میکنه. و قلیل، جمله سوم، و قلیل العمل مع کثیر العلم خیرون، این دفعه مکرر نشتیم، خیرون من کثیر العمل. میفهمان اگر انسان علمش زیاد باشد ولو عملش کم باشه بهتره، تا عملش زیاد باشد اما علمش کم باشه، به جهتی که اون عمل کم از عالم به حسب کیفیت ارزش دارد، و اما عمل زیاد از جاهل به حسب کمیت است، های مثلا متراکم میکند و رو هم میریزد و های نماز میکند، تمام میشه دوباره های نماز میکند. خب این عرض کنم که عبدالله ابن عمر از فرمایش آیت الله بروجردی رضوان الله علیه از مقدسین زمان خودش بوده، پسر همین عمر، عبدالله ابن عمر، وقت داستان سید شهدا سلام الله علیه که پیش آمد کرد، اعتراض شدیدی کرد بر یزید ابن معاویه که آخه چرا پسر پیغمبر را کشتی و چون را. یزید گفته بود که او را بیارید شام، کاغذ نوشتن و با فلان و اینا، چون پسر پدرش هم خلیفه بود، با یک احترام تمامی اینا وارد شامش کردن و سم ماطین به اسرار نوشتن، یعنی لشکری ها دو طرفه صف کشیدند و از وسط صف اینا همینطوری با اصطلاح خودمون سر سروات اینا بردن تا پیش یزید ابن معاویه که این جواب اعتراض اینا گفته بود حضورم باید بهش بدم. وقتی که این رسید پیشه مثلا چیو، همون اعتراض داده باره اعاده کرد، گفت تو پدرتو قبول داری؟ پدرتو قبول داری؟ این را ملا آقای دربندی رضوان الله علیه که از بزرگان علمای دربند که جزء اون 17 شهریست که در قسمت آذربایجان روس ها اون زمان قاجاریه گرفتن، یکیش دربنده، ملا آقای دربندی خودش در تهران بوده زمان ناصرالدین شاه بوده، کتابی نوشته به نام اسرار الشهاده. در اون کتاب اسرار الشهاده که بسیار کتاب خوبیه و کتاب قطوری است، کتابخانه فیضیه است، اونجا بنده دیدم و اصلش هم از بهار مجلسی نقل کرده. میفهمان که گفت پدرت قبول داری؟ گفت بله. رفت یه نامه‌ای اینو کجا قائم کرده بود، اون پدره نوشته بود برای ارسلان که معاویه، و معاویه هم تحویل یزید داده بود این نامه را، نوشته بود من هرچه توانستم کوشش کردم برای خوابوندن این بنی هاشم و در خانه این طایفه بنی هاشم را ببندم، هرچه توانستم کوشش کردم و سفاهه مطالبی کارهایی که اونجا کرده اونجا همه نمو کرد، چیکار کردم اینا را بمورد. و در آخرش سفارش میکنم که شما هم همین کاری بکنید و شما اگه فرزندی هم پیدا میکنید اینا یه همچه سمتی پیدا میکنه همون کاری بکنه. این عبدالله ابن ما این نامه باباشا که خون، گفت درست، اگه اینجوری باشه پس کشتن حسین بود. این چرا؟ برای خاطر این که این جاهله، صرف تقدسه که از مسجد آدم بیرون نیاد و همش نماز بخونه و تا تموم میشه دوباره الله اکبر دوباره فردا روزه بگیرد و شبها هم قرآن بخونه. اینقدر قاریان قرآن در زمان امیرالمومنین جنگ با علی ابن ابی طالب کردن و پیشانی هاشون وسته بسته بود، اینا هم جاهل بودن. حضرت میفهمان که قلیل العمل مع کثیر العلم خیر من کثیر العمل مع قلیل العلم و شک و شبهه. این حدیث به نظر بنده خیلی حدیث شریف خوبیه و ترغیب شدیدی میکند برای آیان و برادرهایی که در این حوزه مقدسه علمیه قم اشتغال به تحصیل دارن و این دنبال فقه و فقاهت بگردن، یعنی اونی را که برای خاطر او پیغمبر مبعوث شده و بو استل اتمم مکارم الاخلاق، دنبال او را بکنن. علوم زیاده در دنیا، علوم هر رقم علمی هست، اما اونی که غرض از بعثت انبیا بوده که از همین حدیث استفاده میشد که انبیای سابق غرضشون اخلاق بوده، پیغمبر خاتم هم برای اتمم مکارم الاخلاق، اون وقت دنبال او بگردن، مشمول این حدیث شریف انشاءالله که مسئله فقه و فقاهت را چنانچه بزرگان ما همیشه سفارش میکنن که فقه را باید دنبال کرد. و البته هر علمی به نظر انسان شیرین میرسد، درست خوشمزه است، اما ببینه که اونی که در ولایت خودشون وادار کرده است این برای قریحه سلیمه این را و این طبیعت سالم این را و این فطرت پاک این را وادارش کرده، برخواسته آمده در حوزه علمیه قم و خودش تنها زندگی میکند و تنها میشورد و تنها میپزد و تنها میخورد و همه این زحماتی که میکشد، برای خاطر اون از قرآن که فطرت سالمی است که طلب العلم فریضتون علی کل مسلم وادارش کرده آمده حوزه مقدسه علمی بگم. اینجا که میاد یادش نره انسان برای خاطر چی آمده، گاهی این ور بره، گاهی اون ور بره، گاهی چپ بره، گاهی راست بره، یه دفعه میبینه که چندین سال در حوزه قمه یک حدیثی، یک روایتی، یه آیه قرآنی، یه تفسیری، یک فقه فقاهتی، یه مسئله‌ای که الان عام البلواس، همه فقه از اول تا آخر احادیث اینا را آشنا نباشد، اون وقت این چه بسا خیانت به خودش کرده. اولئک الذین خسروا انفسهم، به خودش ضرر زده است و خسران زده. امیدواریم ان شاء الله خداوند تبارک و تعالی به همه ماها این توفیق را عنایت بفرماید. میفرمایند که ورب بله والاکل علی الشبع و بالیسار اختیاراً فمکروهان یا مکروهان فاند، خوردن بر سیری و خوردن به دست چپ اختیاراً هر دوشون مکروهن، با دست چپ انسان قضا بخورد اونطوری که دیروز عرض کردم. حالا یه مطلب اینجا هست که یه مقداری علمیت دارد. دو مسئله را مصنف فرموده است. یکی دیروز که فرمودن یک راه تملی، امتلاع بر طعام کراهت دارد. دومیش میفهمان اکل علی الشبع، انسان که سیر میشد بازم بخورد، این کراهت دارد. آیا این دو مطلب، دو مسئله، دو مطلب دو چیزه یا اینکه یک چیزه؟ سه چهار احتمال از فرمایشات شهید ثانی استفاده میشد به زمینه بعض حواشی استفاده میشد که هست. یکی این است که از عبارت اول شهید ثانی استفاده میشد که میفهمان یکیش تاکید دیگریه، یعنی الاکل علی الشبع مؤکد یک ره و تملی من الطعام، که عبارت اخرى همون تملی من الطعام این است که آدم سیر میشد بخوره. نتیجهش این است که بین این دو مفهوم که امتلاء من الطعام باشد و اکل علی الشبع باشد، این دو تا مفهوم با هم متساویانن، مترادفانن، متساویانن، مثل انسان و بشر مثلا اینجوری که اینا متساویان. این یک احتمال. احتمال دیگری این است که بین اکل، بله، امتلاء مثلا بر طعام و اکل علی الشبع بینشون عموم خصوص مطلق باشد. اون چهار نسبتی که در منطق میگن تساوی و مخصوص مطلق و مخصوص منوج و تباین، اون وقت یک احتمالش این است که بینشون مخصوص مطلق باشد. مخصوص مطلق این است که در هر کجایی که این مثلا یکی اون اخص هست، اعمم هست، اما گاهی وقتا اعم هست اخص نیست. مثل انسان و حیوان، کل انسان حیوانون از یک طرف کلیت دارد اما کل حیوان انسانون درست نیست. این به نفع موجبه جزئیه صادقه. بگیم بعض حیوان انسان، بگیم هر کجایی که اکل علی الشبع شد امتلاء تملی من الطعام هست، یعنی معده که پر بشه سیر میشه، اون با فرض این که سیر شده این امتلاء تملی من الطعام بکنه، پس هر کجا اکل علی الشبع شد تملی من الطعام هست، پس اکل علی الشبع اخص مثل انسانون و تملی من الطعام اعم مثل حیوانون. اما بعضی از تملی از طعام ها اینجوری نیست که تملی از طعام باشد و شبع هم حاصل بشه. این هم احتمال. احتمال دیگه این است که بینشون تباین باشد، مثل انسان و حجر تباین است که دو تا سالبه کلیه از طرفین صادقه. میگیم لا شیء من الانسان به حجر و لا شیء من الحجر به انسان، هیچ کدوم مستاق مشترکی ندارن. اینجا هم بگیم که هیچ یک از مصادیق اکل علی الشبع مربوط به تملی من الطعام نی، به هیچ یک از تملی از طعام هم اکل علی الشبع، بلکه بینشون تباینه، اینا با هم دیگه تباین دارن. هیچ یک از نامستا، یعنی مفهوما متباینه اینا. و فاز حاشیه بعضی هاشون نوشتن که هی حکمن لا موضوعن، یعنی به حسب حکمش اون جدا مکروهه، اینم جدا مکروهه. احتمال دیگه این است که بینشون عموم خصوص منوج باشد. عموم خصوص منوج همون است که تباین جزئی تعبیر میکنن، یعنی فل جمله بینشون تباین هست ولیکن هر کدوم جدا هستن، از هم اشتراک هم دارن، دو ماده افتراق دارن و یک ماده اجتماع. اینا میگن عموم خصوص منوج. مثلا حیوان با ابیض، مفهوم حیوانون با مفهوم ابیضون بینهما عموم منوج، به جهتی که بعض الحیوان ابیض مثل خروس سفید مثلا هم حیوان است هم ابیض، بعض الحیوان لیس به ابیض، حیوانات سیاه، بعض الابیض لیس به حیوان مثل کاغذ مثلا برف ماست، اینا ابیض هست هیچ کدومش حیوان نی. پس دو ماده افتراق دارن، یعنی حیوان هست ابیض نیست، ابیض هست حیوان نی، این دو ماده افتراق. یه ماده اجتماع است که هم ابیض هم حیوانه. در ما ننفی هم بگیم که اکل علی الشبع با تملی من الطعام بین هما عموم منوج، به این معنا گاهی وقتا تملی از طعام هست اما سیر نشده. اینا مثال میدنشون به معاویه، که معاویه در بعض احادیث دارد که پیغمبر اکرم فرستاد دنبال او که کار داشت، چون کتاب وحی 14 نفر بودن و یکیش معاویه بود، مثلا میشل ابن ابی طالب بود، عبدالله ابن مسعود بود، عبدالله ابن که این 14 نفر سواد داشتن در مکه و اصلا چیز نوشتن برد بودن، پیغمبر اکرم همه را چیز کرده بود که جمع بشن اینا وحی بنویسن که مثلا چیز امتیازی پیدا نشه. حالا که عمده اونی که همیشه ملازم بوده امیرالمومنین سلام الله علیه بوده، بر حسب اون حدیثی که مرحوم اشرف عباس قمی در بیت الاحزان که به احوال فرد مجرا سلام الله علیه نوشته، حدیث مفصل اونجا نوشته است که اصلاً که اینجوری بوده که امیرالمومنین همیشه ملازم بوده، گاهی وقت هم نبوده نصف شب پیغمبر میفرستاد که این آیه را بنویسین، تفسیرش را بنویسین فلان اینا، ولیکن بقیه هم که هر چی گیرش میومد چیزا مینوشت. دنبال معاویه فرستاده بود که کار داشت، گفتن معاویه نهار میخوره، رفتن دفعه دیگه باز آمدن گفتن دارن غذا میخوره، این دو دفعه سوم آمدن گفتن بازم غذا میخوره. خب آخه این پیغمبر محترم شکم که اینقدر محترم نی، اگه یه شخص بزرگی دنبال آدم میفرسته سر سفره جمع میکنه شکم همیشه هست دوباره آدم میاد میخوره، آخه پیغمبر این معلوم میشه که بی اعتنا به پیغمبرم بوده، یعنی این طایفه اینجوری بودن مثل اینکه نی این که به درستی که این طایفه بنی امیه بی اعتنا بودن به دستگاه نبوت و بنی هاشم و فلان. وقت دفعه سوم وقتی که خدمت پیغمبر عرض کردن، اونم نه از راه غضب شهوانی و مادی، دید که اصلا با مقام نبوت این داره توهین میکنه، فرمود لا اشبع الله بطنه، خدا سیر نکنه شکم این را. این جمله که از پیغمبر صادر شد، بعدش میگن معاویه میخورد میخورد میخورد، آخرش میگفت خسته شدم سیر نشدم، خسته شدم عییتو ولا شبعتو، عاجز شدم از سیر خوردن اما سیر نشدم. این حالا در حاشیه هم توضیح کردن که جزء معجزاته، ولی به حسب موازین طبیعی خب معده معاویه که زمین آسمون که نبود که، یه معده محدودی بود، یه من دو من سه من هرچی بیشتر باید پر بشه، ولیکن اون صفت سیری یک صفت نفسانی است، تشنگی و گرسنگی و سیراب شدن و اینها هم یک صفات نفسانیه است. صفات نفسانیه غیر از پر بودن معده، من الممکن که معده پر بشود ولیکن اون صفت شبع که سیری باشد پیدا نشود، و من الممکن که معده خالیه اون صفت شبع پیدا می شود، و بین همه وقت اون خصوص میبرد می شود. بعضی از وقتا برای تملی من الطعام با سیری یکیه، گاه وقتا تملی من الطعام هست سیری نیست مثل معاویه، گاه وقتا سیری هست تملی من الطعام نیست. خیلی از افراد مؤمنی میگه سیر شدم، معناش این نیست که معده‌ام پر شد، معناش که بیشتر از این میل ندارم، بنابراین عرض کنم که بینشون اون خصوص میبرد می شود. پس این عبارتی که مصنف اینجا فرموده ول اکل علی الشبع، دنباله جمله یک راه تملی من الطعام، چهار احتمال چهار نسبت داده می شود از این نسب اربع، عموم خصوص مطلق، عموم خصوص منوج، تباین کلی، تباین عرض کنم که تساوی، هر چهار احتمالش هست. می فهمند که والاکل علی الشبع و بالیسار اختیارا مکروهان، وقت تقدمه، یعنی اکل به یسار قبلا دیروز فهمودن که کراهت، والجمع بین کراهت الامتلا، جمع کردن مصنف بین کراهت داشتن پوری معده و شبع و سیر شدن که انسان کراهت داره سیر بشد، تأکیدون، این اولی معناش نیست که تساویه بین این دوتا، هر کجا تملی من الطعام شد سیر شدن هم هست، پس این دنبال او تأکید میشه. بله تأکیدون، چرا؟ لنهی عن کل منهما بخصوصی فی الاخبار، چون نهی از هر یک از این دو مفهوم، یکی امتلا یکی شبع شده است به خصوصه، مصنف هم خواسته است که الفاظ روایات را حرش کرده باشد. او یکون عرض کنم که امتلا و اقوا، یا اینکه بگیم نه امتلا اخص از شبع است، یعنی امتلا اقواست که امتلا معده پیدا بشه تملی من الطعام شبع نباشه، و من ثم از این جهت است که این شاهد دومی ها اردفه به تحریم، دیروز فهمودن یک راه تملی من المعکل و ربما کان الافراط حراما، گاهی وقتا زیاده رویش حرامه، یعنی خیلی معده را انسان پر بکنه تا بلغت الحلقوم برسه، اون دیگه آقا میخواد باد گلو کنه، غذا میاد بالا، چیز داره ضرر داره و آبروش میره فلان، این وقت این حرام میشه اینجوره که، و من سمر دفعه به تحریم علی وجهن، یعنی بر وجهی که مضر باشد نوشته هاشیه، دون شبع، اما در شبع نفرمود بر این که اکل علی شبع رو به ما حرام میشد مثلا، این نفرموده، اما در تملی من الطعام قفل به ما کان الافراط حراما، این دلیل بنیست که بین المفهومین تساوی نیست، اون اقوای از این بود. و یمکن ان یکون بینهما عموم و خصوص من وجه، ممکنه که بین این تملی من الطعام و اکل علی الشبع عموم خصوص من وجه باشد، عموم خصوص مطلقی که من درس کردم حواشی متعرضن که هر چهار نسبه سلطان العلماء چیز کرد، اما ایشون ستا را میگه و یمکنن یکون بینهما عمومون و خصوص من وجهن، یعنی هر یک از این مفهومین مفهوم تملی عامون من وجهن و خاصون من وجهن، مفهوم اکل علی الشبه عامون من وجهن و خاصون من وجهن، برای اختصارش میگن عموم من وجه و این عبارت درازالا را مختصر میکنم میگن بین هما عموم من وجه، عمومون و خصوصون من وجهن یعنی هر یک از اینا من وجهن عامن و من وجهن خاصن، یه تحققو چجو الان بیان میکنم سیری به تنهایی بنصراف نفسهی و شهوتهی عن العقل، به اینکه نفسش منصرف می شود و خواسته نفسانی که همون شهوت است از خوردن خودشو باز می داره، دیگه میل نداره، حالا می خواد معده پر بشه یا پر نشه میل نداره، وین لم یمتلئ بطنه گرچه پر نشده باشد شکمش از طعام، ول امتلا یعنی یتحقق الامتلا عطف بر اون شبه است و امتلا تحقق پیدا میکند دونه یعنی دون شبه به ان یمتلی بطنه و یبقا له شهوتون الیه، به این که پر بشه و شکمش و اما بازم میل بخوردن داره اما شکم دیگه جا نیست مثلا اینطوری، و یبقا له شهوتون الیه و یجتمعانه گاه وقتا هم هر دو جمع میشه هم سیر میشه هم شکمش پر، اذا فی ما اذا امتلا و انصرفت شهوت او عن الطعام، این آخریه ماده اجتماعه اون دوتای اولیه ماده افتراقه، هازا ازا کان الاکل صحیحا آکل صحیحا، این در زمینه ای که اون کسی که میخورد مرد شخصی باشد صحیح المزاج باشد، اما المریض و نحوهو فیمکن انصراف شهوتی عن الطعام، این واضح تر صدق میکند که سیر شده یه لقمه میخوره میگه سیر شده اما معدهش پر نشده دا چون مرض داره، فیمکن انصراف شهوتی از طعام ولا یستک علیه حین اذن انه شبعان، صدق نمیکند که این سیر شده این نفسش انصراف دارد میل ندارد نه سیر شده کما لا یخفا، و یعید ما ذکرناه که فرق است بین امتلاء معده و بین شبع ما روی من قوله صلی الله علیه و آله عن معاویه که از جانب معاویه گفت لا اشبع الله له بطنا، خدا سیر نکند برای او شکمی را، وقت نکره در سیاق نفس افاده عموم میکنه یعنی هیچ وقت تا آخر عمرش یه روز نمیشه شکمش سیر بشه از اون ساعت به بعد، و اون وقت این چیزی نیست که استنکار داشته باشد به جهتی که حاشیه ها توضیح کردن که صفت شبع و صفت ری که سیراب شدنه و صفت عطشان که تشنگیه و صفت گرسنگی که جوعه، این چهار تا صفت از صفات نفسه مثل علم و جهل و ظن و قطع و اینا چه صفات نفسانیه است، این مسئله شبه و اینا هم اینجوره کیه تابع مادیت نیست که بگیم اگه معدش معدش پر کنی میشه شبه اگه خالی باشه میشه مثلا جوع، این طوری نی بین شما مخصوص من وجه بله، فرموده است که سیر نکند برای او هیچ شکمی را، این هیچ شکمی را خوش شکمای عالم که مال این نبوده یعنی شکم خودش هیچ روزی سیر نشد، معناش اینجوری میشه من امتلاعه ممکنون با اینکه امتلاع اون بطن معاویه که ممکن بوده، و ما روی انه انهو معیدش هم دنبالش نشد که روایت شده است از همین معاویه که انهو کان یعکل و بعد از این نفرین ما یعکل اون چی که میخورد ثم یقول ما شبعت ولکن عییت، من سیر نشدم اما عاجز شدم، خیلی خوب اینم تموم شد، و یحرم الاکل علی مائده یشرب علیها شیء من المسکرات، یکی از مسائلی که محل خلاف است رو هم رفته که بعضی مصادیقش منصوصه و روایت دارد بعضی دیگرش هم محل خلاف، اونی که روایت دارد این است که انسان برود سر سفره ای ببیند در اون سر سفره شراب آوردن ولو برای این نباشد برای یکی دیگه باشد، این شراب آورده باشن اگر قدرت دارد و تقیه نمی کند باید از سر این سفره برخیزد، حرام است خوردن بر مائده ای که یشرب علیها الخمر، خصوص خمر مورد روایت است و این خلفاء بن العباس از بسی که پر رو بودن گاهی این کارها را در حق ائمه گویا برای حضرت جواد یا حضرت صادق پیش آمد کرده، سفره ای را میچیدن و شراب میچیدن و اون وقت عرض کنم که اینا مهمون میکردن اگر بر میخواست که هیچی سرش را میبوردن حکومت و خلیفه و فلان اینا دعوت کرده، معلوم شد تو اعتراض بر این کارا داری. و اون وقت علاوه بر اون تعارف میکردن. حضرت اون وقت در بعضی روایات دارد که ما یه خانواده هستیم که اصلا شراب در بدن ما به هیچ وجه من وجود وارد نشده. اینجوری جواب میدادن که ما از قبل از اسلام هم عبدالمطلب یکی از 5 چیز در آخر من لایزور دارد که به وسیله عبدالمطلب سنت شد. یکی عبدالمطلب در زمان جاهلیت هم که وقت آرا مثلا به اساتی نبوده شراب هیچ وقت نخورده، مثلا اینجوری اون وقت این سنت شده. بنابراین اینا میتوانستن حالا استناد بجویند به آبا و اجداد قبل از اسلامشون، میگن ما یه خانواده هستیم که در این خانواده این ماده مسکر اصلا وارد نشده، شراب نخوردیم. اونا باور میکردن دیگه، زور نمی آورد. اما حالا ماها امثال ماها خب دیگه تقیه مذهبی که برای ما نی ملاحظه رو درباسی است که این مرا دعوت کرده و احترام کرده اینجا مقدم است. حالا یه داستان مختصری من آقای خونساری، آیت الله خونساری تهران، اون زمان اوائل پهلویشون برای بنده تعریف میکرد، خدمتشون شرح تجرید میخوندیم. ایشون میفهمود یکی از تازاری ها مرا دعوت کرده بود به شام، مثلا اینها شام حالا یادم نیست، میگفت من رفتم فرموندار اون زمان پهلوی هم که معلومه چیکار هستی، اون فرموندارم دعوت شده بود اونجا، میگفت من نگاه کردم که انگشتر طلا دست اینه. هر چی فکر کردم که خب جرئت نمی‌کردم به فرموندار پهلوی، مگه میشد دادن؟ ما الان که اینجوری حرف میزنیم خیال میکنیم که ساده مطلب درست شده. 50 سال است، نمیدونم 100 سال است انقلاب تازه حالا نتیجه پیدا کنه. از زمانی که پهلوی از روی کار مقدمات انقلاب درست شد، یعنی تنفر علما، تنفر مؤمنین، تنفر چی، تا حالا ریشه پیدا کرده. والا از اول مگه میشد از این صحبت ها بکنیم؟ ایشون میفهمودن که من هر چی فکر کردم به این فرموندار بگم انگشتر درومه، جرئت نکردم. آخرش میگفت استخاره کردم پا شدم از مجلس، پا شدم صاحب خونه میگفت منو میشناخت، چون تاجر بازاری ایشون در مسجد مسکرا نماز میخوند دیگه. عرض کردم که فهمید که من برای خاطر اینکه بغل فرماندارم و انگشتر طلا، رفت به اون فرماندار گفت که بابا این آقای محترم از اینکه پا شده است برای خاطر انگشتر شما پا شده. اونم فورا در آورد و گذاشت جیبش. میگفت بعدن دیگه هیچ وقت ندیدن در دست او انگشتر طلا باشد. یعنی این چون قصدش خدا بوده، این اثر که اولو به اندازه همون یک کلمه این اثر کرد برای خاطر اینکه این اثر هم که چیز. این معناش این است که سر سفره‌ای که یک کسی معصیت میکند که بعد حالا ذکر میکنن این مسئله را، در اون سفره‌ایشون گفته بودنش اصلا شرومه، پس بهترش این است که من خودم پاشم. وقتی که پاشد اون صاحب خونه متوجه شد و مسئله حل شد. حالا اگر شراب باشه، شیشه شراب آوردن عوض کانادا و فلان اینا گذاشتن اونجا، این عرض کنم که خب آدم اونجا بنشیند حرامه و این منسوسه. ولیکن غیر از این بقیه محرمات، اولا مطلق مسکرات، مثلا آب جو، چیزهای دیگری که مسکر و مست کننده است، کل مسکران حرام دیگه، آیا اونا هم اینجوری یا نه؟ اینا خیلی ها ملحق کردن به شراب. اما سایر محرمات چطور؟ مثلا سر سفره نشستن یک کسی را گذاشتن میدون دارن در اطراف او صحبت میکن، غیبت میکنن، یک همچین یه لقمه میخوره یه چیزی میگه، یه لقمه میخوره، خب این لقمه زهر ماره، غذا که نی، با حرام قاطی میره توی ایزه. آیا یه بنده خدایی که متوجه حالات نفسانیه خودش هست که میخواد گرفتار این چیزا نشود، آیا جایزه اینجا بنشیند یا نه؟ ابن ادریس فرموده است جایز نیست. ابن ادریس فرموده است که سر یک سفره‌ای که انسان بنشیند در اون سفره معصیت خدا می شود جایز نیست. اکل علی مائده یعصی الله به او علیه، دو جور تعبیر کرده، نشستن بر سفره‌ای که نافرمانی خدا به سبب اون نشستن، یا به سبب این، به سبب نشستن باید بگیم که طرف خطابش اینه، این که داره غیبت او را میکنه برای من داره تعریف میکنه، تون دوتون من پاشم برم، خب طرف غیبت تموم میشه، اون ساکت میشه قهران، چون غیبت چیز است. شیخ انصاری هم فرموده است که وابستگی به دو نفر دارد، متکلم و مستمع. اگه مستمع نگاه کنه به ساعتش بگه کار دارم، اون دیگه غیبت شویل میکنه. اما اگه گوش بده تا ببینه باگشو بگو باگشو بگو، اینم غیبت کننده حساب میشه. اون وقت این باید اینجوری معنا کنیم، یعصی الله بهی، یعنی به نفس جلوس این معصیت میشه. او یعصی الله علیه، یعنی بر اون عجب، بر اون سفره معصیت میشه. اون وقت محشین فرمودن که عبارت این اطلاق دارد، یعنی هر معصیتی، یک کسی غیبت میکنه، یک کسی بهتون میزنه، یک کسی کار دیگه میکنه، اون وقت سر این سفره ای که معصیت میشود اینش محل خلافه. یه دسته ای گفتن که همین جوریست که ابن ادریس فرموده به ذمیمه الغاء خصوصیتی که در مورد شراب وارد شده است. دسته دیگه ای گفتن نه، این جور چیزا حکم به حرمت، حالا جنبه اخلاقی مطلب دیگه است، اما به صورت فقهی تو رساله بنویسیم مسئلتون اگر سر سفره اون داره غیبت میکنه این یکی واجبه پاشد، این خودش دلیل میخواد. میگن دلیلش روایت شرابه، روایت شراب ممکنه خصوصیتی اخه در شراب هست که در بقیه محرمات نی، و از این جهت ممکنه یه خصوصیتی داشته باشه، امتیازی داشته باشه و بقیه محرمات اینجوری نباشه. روی این جهت جماعتی گفتن نمیتونیم به نحو کلی بگیم که سر هر سفره هر معصیتی که میشه برخواستن از او واجبه. این اصل مسئله میفهمان. و یحرم الاکل علی مائده که یشرب بر اون مائده شیء من المسکرات. حالا مسکرات را به نحو کلی مصنف فرموده و القاء خصوصیت از خمر کرده، خمرن و غیره، مسکرات خمر باشد یا غیره، اول فقا یا آب جو، لقول نبی صلی الله علیه و آله ملعون من جلس علی مائده یشرب علیها الخمر. ملعون از کسی که بنشیند بر سفره ای که آشامیده می شود بر سر او خمر. و فی خبر آخره طائعا، این قید را اضافه کرده، یعنی من جلس طائعا با طوع رغبت به زور و تقیه و مثل نشستن امام جواد نباشد که امام جواد روی سر سفره اونا شراب میخوردن، این نمیتونست باشه، پا میشد خطرت داشت میکشتن شیعه ها را خود سفره، اون وقت اون قید طائعا برای اینست که تقیه در کار نباشه. و باقی المسکرات به حکم مصنف که فهموده شیء من المسکرات و مورد روایت خمره، میفهمان باقی مسکرات به حکم همین خمره. و فی بعض الاخبار تسمیتها خمره، در بعض اخبارم خود فقا را خم گذاشتن، اسمش را خم گذاشتن، الفقا و خمرون استسکره الناس، اون خلفای بن العباس که میخواستن که مثلا هم لذت شهوانی ببرند و هم برخلاف صریح قرآن عمل نکرده باشند، میگفتن آب جو میخونیم اون مقدسینشون، بنابراین میگفتن آب جو را که خدا در قرآن حرام نکرده، خمر گفتن انما الخمر والمیسر، فقها را که نگفته. وقت ائمه علیهم السلام تذکر دادن و تنبه دادن که الفقها و خمرون استسکره الناس، فقها هم همون خمره، مردون کوچکش میشمرن، وقت این میخواد مست بکند میخواد نکند و مطلقا فقها حرامه. و کذا الفقها و باقی المحرمات حتی غیبت المؤمن، باقی محرمات حتی غیبت مؤمن بر سفره و نحو غیبت، دروغ میگه، مثلا داستانهای دروغ میگه، مثلا یه حرفهای اعمال مضحکی انجام میده، مسخره میکنه یک کسی را، مثلا اینجوری یمکن الحاقها به، ممکن است که ملحق کنیم این محرمات را بها، یعنی به اون مسکرات، کما ذهب الیه العلامه لمشارکتها لها فی معصیت الله تعالی، به جهت که مشارکت دارند بقیه محرمات مر اون خمر را در معصیت پروردگار. و لما دلیل دومش نیست که گفتن یکی از مراحل نهی از منکره، مثال انگشت اعتراض به عنوان نهی از منکر بوده، ولی ما فی القیام انها من النهی عن المنکر، یکی هم درای اون چیزی که در قیام از اون مائده هست، یعنی انسان از سر سفره برخیزد یه خاصیتی دارد، خاصیتش چیه؟ من النهی عن المنکر، اون نهی از منکر، فانه یقتضی الاعراض عن فاعله، این اقتضا دارد اعراض از فاعلش را، یعنی این برخواستن و قیام مقتضی اعراض از بجا آورنده این عمل عصیانیه یا غیبت یا دروغ هرچیه. و ضرب من النهی الواجب، یک قسمی از نهی واجبه دیگه، و حرم ابن ادریس الاکل من طعام یؤصل الله به او علیه، حرام دانسته است ابن ادریس خوردن از طعامی که نافرمانی خدا بشود به سبب اون خوردن یا بر اون خوردن، به سبب باید بگیم نفس وجود این متمم معصیته، مثل اون مثال غیبتی که عرض کردم که اگر این برخیزد مجلس به هم بخورد، مثلا اینطوری معصیت دیگه نمیشه، و اگر بنشیند معصیت برقراره، خب اگر این باشد اکل یوصل الله بهیه، یوصل الله علیه یعنی بود نبود این تأثیری ندارد، این یواشکا بذارد و برد به جای بر نمیخوره، اما بازم نشستنش حرامه، این میشه یوصل الله علیه. ولا ریب شهید ثانی میفهمان انه احوط، یعنی این فرمایش ابن ادریس احوته. و اما نهی بالقیام، و اما بگیم داخل در نهی از منکر است به سبب برخواستن، فانما یتم مع تجویزه التاثیر به. اگر از باب نهی از منکر، چهار شرط داره دیگه، یکی از شروطش این است که احتمال تاثیر درش داده شود. خب این آدم که یقین دارد که چه برخیزد چه برنخیزد این معصیت را انجام میدن، از باب نهی از منکر وجوب ندارد، از جهت دیگری برای مثلا، اما از نهی از منکر نه. و اما نهی بالقیام فانما یتم اون نهی با تجویز این بر اون کسی که قائم است و برمیخیزد، احتمال بده تأثیر را به سبب قیام و اجتماع باقی شرایط ضرر نداشته باشد. و اگر چنانچه این که برمیخیزد بعد بهانه میگیرن میارن حبسش میکنن، تو شو برخواستیم مثلا اینجوری. خب ابن ابی عمر را برای همین جهت حبسش کردن، بهش گفته بودن نجاشی میگه که یه احتمالش نیست، بهش گفتن تو باید قاضی بشی در دستگاه خلفا بنی العباس. خب نمیشه، گفتن خب کتکت میزن بزن، 100 تا تاز اینا آوردن زدن. بعد گفتن خب حبست میکنن، خیلی خوب حبس میکنن، بردن 4 سال حبسش کردن تا اون خلیفه قبلی اونجایی که باید بره رفت. اون خلیفه بعدی که میاد مشمول عفو ملوکانه جدید میشن، این محبوسین سابق، اون وقت اینا رو عفوش کردند و از حبس اینا شد. حالا هم 100 تازیو نخورد و هم 4 سال تو حبس رفت برای خاطر اینکه معصیت نکنه دیگه، بلا چیز دیگه ازش توقع نداشتن که، برای اینکه معصیت نکنه. یعنی معصیتش به این است که کمک این دستگاه رو نکنه، واسه اینکه قضاوت رو مثل ابن ابی عمر قبول بکنه که از مقدسین بازار زمان خودش بوده، بزاز بوده، این اگه قبول بکنه بقیه بازاریا همه گیر ویده میشن به دستگاه خلافت. اون وقت این از این باب میشود که، اما این مشروط به این است که میفهمه اگه انسان برخیزد اثر بکنه. و اجتماع باقی شرایط و وجوب و هینه ازن من حاضر حیثیه حسنون، از حیثیت نهی از منکر که تجویز تأثیر باشد و شرایط دیگرش هم باشد، وقت وجوبش حسنه. الا ان اثبات الحکم مطلقا مشکل، اثبات و حکم حرمت مطلقا که هر حرامی سر سفره باشد انسان واجب برخیزد مشکله. از لایتم وجوب الانکار مطلقا، زیرا که تمام نیست وجوب الانکار، یعنی ما دلیلی نداریم که انکار به قول مطلق واجب باشد. انکاری واجب است که اثر داشته باشد. در داستان سید الشهدا سلام الله علیه که در 16 فرسخی در اون قادسیه می نویسن، اونجا آمده بود هور با 1000 نفر، اون خطبه ای که سید الشهدا بعد از نماز ظهر و قبل از نماز عصر انشا فرمودن، یکیش این بود که من را سلطانا جائرا یحل حرام الله و یحرم حلال الله ولم یعیر علیه بقول ولا فعل کان حقا علی الله ان یدخله مدخله. اگر کسی ببیند سلطان جائری را که حرام خدا را حلال میکند، حلال خدا را حرام میکند و سرزنش نشود نه به گفتن نه به عمل، بر خدا واجب است بر اینکه این آدم هیچی نگو را با اون سلطان در یه جا در روز قیامت جا بده. و اون وقت فرمود و انا احق من ایار، من سزاوارتر کسانی هستم که باید سرزنش کنم این یزید را که یحرم حلال الله و یحرم حلال الله. اون اثر داشت. حالا اگه یه نفر فرد عادی بگد من را سلطان انجارن، خب میگیرن در سرشو میبرن، هیچی هم نمیشه. اما مسئله سید الشهدا سلام الله علیه اینجوری نبوده، اون پسر پیغمبر بوده، نوه پیغمبر بوده، امام بوده، منچی بوده، اصحاب خمسه بوده، اصحاب کسا بوده، امتیازاتی داشته است که اون مخ... این اثر داره. پس وجوب الانکار به قول مطلق نی، بلکه وجوب الانکار در زمینه ای است که اثر داشته باشد. و مسلما دیگه قیام سید الشهدا سلام الله علیه اثر جهانی داشت، یعنی جهان اسلام و همه اثر کرد و بعدش توابین درست شدند و فلان این حرفا دستگاه یزید میره. اون اگه هم چیزی بشد اینجا انکارش واجبه. و ما اگر حالا به همون مرحله تنزل کنیم تا ما اگر وعده کردن ما را که بریم در یه جای بنشینیم، او غیبت میکنه، اون دروغ میگه، من پاشم برم، اونا ککشون به قول مردم نمیپره، خب پاشو برو باقیشا سهمیه شما را ما میخوریم، میخوریم از اول نیامده باشی. خب این برخواستن واجب نی. و اما اگه من برخواستم میگن فرون کسک رفت، پس معلوم میشه که این ناراضی بوده، دست از غیبت برمیدارن. اگه اینجوری باشد این فایده داره. میفهمن که ازلایتم وجوب الانکار مطلقا فلا یحرم الاکل مطلقا، نمیشه گفت همه جا خوردن حرامه. و الحاق غیر المنسوس، اونی که منسوسه خمره، بفرض مطلق مسکرات، این غیر منسوس را غیبت و دروغ اینا هم زمینه به اون مسکرات بکنیم، قیاسون الحاق غیر منصوص به اون منصوص قیاس ولا فرق بین وضع المحرم او فعله علی المائده ابتداءها و صدامتها فرقی نمی کند در وجوب برخواستن اون جایی که برخواستن لازمه بین گذاردن حرام یا به جا آوردن حرام بنابراین یکی قول بر سر سفره در ابتداء مائده باشد یا در استدامه اول مائده خبری نبود وسطاش شرابا را آوردن چیدن سر سفره مثلا از همون وسط باید برخیزه بره میفهمند که فرقی بین گذاردن محرم بنابر اون قول اولی که یا فعل محرم که مطلق حرام باشد بر مائده در ابتدای مائده یا استدامه مائده فمتا عرض المحرم هر زمانی که عارض شد محرم در اثنا وجب القیام واجب است قیام بود هین ازن کما انه لو کان ابتداءا حرم الجلوس علیها چون چه از اولی که میاد میبیند این منظره را نشستنش حرامه تا نوبت برخواستنش برسه حرام است جلوس بر اون مائده و ابتداء الاکل منها و اینکه شروع کنه بخوردن ول اقوا ان کل واحد من الاکل منها والجلوس علیها محرمون براسه این مسئله دیگری است که خوردن جدا حرامه و نشستن جدا حالا یه کسی سر سفره میشینه میگه من میل ندارم این یک حرام به جا آورده اما دو حرام به جا نیاورده میگه من میل ندارم یه آقایی بود که سفر کرده بود به مسکو با همین عاشق زینب‌الدین مازندرانی میگفت رفتیم اونجا شربت آورد عاشق زینب‌الدین پیرمرد بود سرش پایین رفت نگاه نکرد چه آورد میگفت منم جوان‌تر بودم گفتم ما اصلا ماده شکری برای مزاج من زهر داره اصلا نمیخوام اصلا چیزایی که شکر داشته باشه هیچ شربت برداشتن بردن حالا این آدم بگه میل ندارم اگر سر سفره حرام بنشیند دو حرام ایشون میفهمن به جا آورده بخورد و بنشیند دو حرامه اگر بنشیند و نخورد یک حرام به جا آورده اگر برخیزد هیچ حرام به جا نیاورده اقوا این است که هر یکی از این خوردن از اون مائده و جلوس بر اون مائده محرمون براسه و این انفک عن الاخر انشاءالله روز شنبه چهار میشد آیون تشریف بیارن چهار تا پنج چون روزها روز بروز کوتا میشه و پنج تا شیش ما شیش هم تقریبا نیم الان هم بیست دقیقه مونده آفتاب شیش و نیم تقریبا آفتاب غروب میکنه یه نیم ساعت تا مغرب از آن میگن اول هفته و بعد هم های عقب میرد این مباحثه ما میزانش طرف غروبه نه طرف بعد از دو یعنی طرف غروب دو ساعت و نیم با غروب مونده این شروع میشه حالا دو ساعت و نیم گاهی وقتا دو و نیم بعد از دوره گاهی سه بعد از دوره فعلا چهار بعد از دوره این را شروع کنیم روز شنبه و معالمم از پنج تا شیش چون پارسال هم اینجوری ان شاء الله.